أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مورد تدائی بود و ولایت تعیین قاضی. مرحوم محقق نراقی در این فرض تفصیلی فرموده بود که اگر یک کدوم از این متدائیین، کسانی که هر دو مدعی هستند، سبقت پیدا بکنه به رجوع به قاضی و اون قاضی قضاوت بکنه ولو بر اساس مشروعیت قضاء علی الغائب، دیگه حکم نافذه. چرا که اطلاقات ادله قضا این مورد رو شامله. ولی اگر فرض شد با هم رجوع کردند هر دو، هر کدوم به یک قاضی، در این فرض اگر باز فرض بشه که این احدهما حکم در حقش صادر شد از ناحیه قاضی، باز در این صورت حکم اون قاضی که اول حکم در حقش شده، اون پرونده‌ای که اون حکمی که اول صادر شده باز نافذه. در حقیقت معیار سبق به طرح دعوا و اقامه دعوا نیست، معیار در نفوس سبق حکمه. هر قاضی که اولا حکم بکنه، یعنی نتیجهش این میشه که اگر یک کسی ابتداعاً به یک قاضی مراجعه کنه، قاضی که بعداً بهش مراجعه میشه زودتر قضاوت بکنه، حکم او نافذه. ولو اولی زودتر مراجعه کرده. این بود دیگه عبارت مرحوم نراقی. فرمود ولو استبق کل منهما الى حاکمن فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالْحُكْمِ فَيُقَدَّمْ حُكْمُهُ. این لو سبقه. وَإِنْ أَحْضَرَ كُلٌّ مِّنَ الْحَاكِمَيْنِ غَرِيبَ مَنْ تَرَافَعَ إِلَيْهِ فَإِنْ أَجَابَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ دَعْوَةَ حَاكِمِ خَصْمِهِ فَالْحُكْمُ حُكْمُهُ. یعنی در حقیقت ملاک اینه که اولین حکم از کدوم حاکم صادر شده. ملاک این نیست که اول پیش کدومی رفت، کدوم حاکم رفتن، کدوم حاکم اول پیشش رفتن. نه، اگر یه حاکمی بعد پیشش رفتن زودتر حکم کنه، حکم اون نافذه. بله. ولی اگر بنا بشه که اینها تشاه پیدا بکنند، بله، و این ابا کلن الا حکم حاکمهی، باز فرمود فان سبق احد الحاکمین علی الحکم بالغائب فهو المتبع. یعنی اگر یکی از این دو حاکم ولو بدون حضور محکوم علیه سبق احد الحاکمین بالحکم علی الغائب فهو المتبع. یعنی معیار در حقیقت اینه که اون کسی که ابتداعا حکم میکنه، حکم او نافذه. چه حکم او بر اساس حکم علل حاضر در محکمه باشه، اونجایی که مدعا علیه حضور در محکمه پیدا کنه، یا به ملاک حکم علل غائب باشه، اونجایی که امتناع از حضور پیدا کنه. بعد مرحوم نراقی فرمود ولی اگر این گونه نشد که سبقت حکمی محقق نشد، وقت سه صورت داره. اگر سبق حکم نبود، یا از باب این که حاکم نظرش مشروعیت قضاء علی الغائب نیست، که حالا عرض میکنم چرا نیست، یا مشروعیت قضاء علی الغائب نظرش هست اما نمیدونیم کدوم حکم سابقا محقق شده، تردید پیدا شد اثباتاً که حکم سابق کدام بود، هر دو قاضی قضاوت کردند ولی نمیدونیم حکم کدوم اول بود تا حکم دومی لغو بشه، خنسا بشه. ببینید تا کجا قضیه رو بردن، یعنی برخلاف روایت، برخلاف مقبوله. اگر این دو حاکم حکم کردن، میگن که حکم دومی لاغیه، حکم دومی لاغیه، منتها اگر مشتبه شده کدوم اولیه کدوم دومی با قرعه تعیین میکنیم. یعنی قرعه در مقابل فرض روایت مقبوله ابن حنظله که گفت فان حکما به حکمینه مسترد به حدیثه، این حضرت فرمود ترجیح به اعدلیت و افقهیت و اینا چه غفلتی، یعنی از اون جاهایی که از غرائب به نظرم میاد. شمایی که به مقبوله عمر ابن حنظله و امثال اون بر اشتراط اعلمیت در نفوذ قضا استناد میکنید حتی بدون دو حکم، اون وقت با فرض دو حکم که مورد روایته رجوع به قرعه میکنی. حالا اینا باشه، تو مرحله‌ای که برآورد بشه کلام ایشون، یکی از اشکالات جدیه برای ایشون همینه. فرمود و الم یسبق اما لعدم کون رأیهما الحکم علی الغائب او اشتباه سابق منهما و عدم امکان تعیین، نمیتونیم اون حکم سابق رو هم تعیین کنیم به علمی، به بینه‌ای، به حجتی. اول اتفاق تقارن، اصلا تعینی نداره سابق تا ما بگیم اولی نافذ دومی نافذ نیست. ایشون فرموده مشکلون، بعد فرموده ولا یبعد. حالا که اینجوره، در دو فرض حکم به قرعه میشه. اون دو فرض کجاست؟ اونجایی که بله رأیه ما الحکم علی الغائب نیست یا سابقی مشتبهه، در این دو جا ما تعیین قاضی رو با قرعه میکنیم. ولی در فرض تقارن اصلا میگیم حکم نافذ نیست، برن دو مرتبه یه محکمه دیگری باید سومی تشکیل بشه. این حرف نراقیه. چرا در این فرض سومی برن یه محکمه دیگه تشکیل بشه؟ ایشون میفرماد برای اینکه نفوذ مثل این حکم معلوم نیست، اون حکمی نافذه که مقرون به معارض نباشه، اما حکم مقرون به معارض اصلا نافذه، به تعبیر آخر حکمی نافذه که مقرون به معارض نباشه، حکمی ردش جایز نیست که مشتمل بر معارض و همراه معارض نباشه، اما حکمی که از همون اول تو نطفه مبتلا به معارضه، اصلا نفوذ این حکم معلوم نیست تا بگیم ردش جایز نیست. شما میخواید نفوذ حکم رو از باب عدم جواز رد الحکم بگید، اونجایی که حکم اولی از یه قاضی باشه میگید رد این حکم توسط قاضی دوم جایز نیست، قبول. اما اونجایی که اصلا نمیتونه اون حکم قاضی اول نافذ باشه چون در کنارش حکم معارضی هست، کدوم رد حساب میکنید؟ هر کدوم رد دیگریه و تعینی نداره که از این دو حکم برای نفوذ، یعنی علل قاعده ای خواسته حکمو مطرح کنه که نفوذ حکم در این مورد مشکل داخلی داره. این فرمایش محقق نراقی در مسئله تداعی. مرحوم محقق یزدی قدس سره در ملحقات عروه کلام ایشون رو مورد اشکالات متعددی قرار داده. قبل از آنی که اشکالات ایشون رو مطرح بکنم و توضیح بدم، اول حرف خودم رو که الان نیم بند گفتم اینجا اشاره کنم که دیگه نیازی به تکرار و اعاده بعد نداشته باشه. یا مرحوم نراقی، شما فرمودی در جایی که مشتبه حکم کدوم سابق کدوم لاحق، رجوع به قرعه میشه. یک. و در جایی که تقارنه، هیچ اشتباهی هم نیست، در آن واحد، در زمان واحد، ساعت 9:35 و 20 ثانیه، حتی به یک ثانیه این ور اونورم توالی پیدا نشده، دو حکم صادر شده به صورت کتبی. حالا که رفتیم تاریخشو میبینیم که ساعت اون دادگاه خورده 9:35 میبینیم در اون یک لحظه، در اون آن واحد انشاء الحکم شده. ایشون فرمود اینجا هر دو حکم لغوه، باید برن یه محکمه سومی، قضاوت سومی باید تشکیل بگیره بشه. خب یا مرحوم نراقی، هر دو حرفتون اینجا خلاف موازین و خلاف مقبوله ابن حنظله است. مگر نه اینه که در مقبوله ابن حنظله اینه که فَإِنْ رَضِيَ كُلُّ مِنْهُمَا به یه قاضی و اون قاضی قضاوت کرد به نفع او، رضیا ان یکون الناظرین فی حکمهما فحکم هر یک به خلاف ما حکم به الاخر. حضرت فرمود اینجا الحکم حکم بهی اعدلهما و افقههما و اورعهما و اصدقهما فی الحدیث. کجا داره قرعه؟ شما میگید قرعه، آقا قرعه مال جاییه که حکم شی لولا قرعه محقق نباشه. اینجا لولا القرعه حکمش محققه. گفتن الحکم ما يحكم به افقه و ما نه نه، ایشون به همین روایت تمسک کرده برای این که قضاء افقه متعینه و رجوع به افقه متعینه وفاقا للمشهور. یعنی گفتن اصلا حق ندارن رجوع بکنن، اگر دو اختلافی هست حق ندارن رجوع بکنن به قاضی غیر اعلی. نه نداره. اینا دیگه شما از جیبتون در میارید. من اینی که خوندم عبارت نراقی بود در مستند. مرحوم سید، اگر میخواستم حرف عروه رو بزنم حق با شما بود، که ایشون فرمود الاحوت عدم الرجوع به غیر اعلم، بل الاحوت عدم الرجوع مطلقا. این کلام سید بود، ولی در غیر، در کلام نراقی این حرفا وجود نداره. شبهه حکمیه جابو؟ نه، ایشون فرمونده مطلقا. شبهه حکمیه جز موارد مثال ایشون، حالا میخونم. دو تا مثال زده شبهه حکمیه است. یه مثال شبهه حکمیه حبوه است که پسر بزرگه میگه این مال من، اونای ورثه دیگه میگن بی خدا جون، بابامون یه مش طلبه بود، یه مش کتاب داشت، اون کتاباش هم به عنوان حبه ورداری، بقیهش ما بشینیم نگاه کنیم. همین دیگه یکی از موارد حبه بحث کتاب هاست دیگه. نه آقای من، حق اینه که از مستفاد از بعض از ادله اینه که مصحف فقط نه، حتی حداقل فتوا که وجود داره، الان یادم نیست تفسیر حبرو، که حداقل اینه که یک نظر هست که کتاب‌های شخص این مما یختص به الولد الاکبر. خب یا مرحوم نراقی، مگر نه اینه که در روایت اینه؟ پس شما گفتی قرعه. بدتر از این قضیه در فرض تقارن. خب در ما درسته گفتیم که فرض تقارن حکمین در روایت مقبول امر بعیدیه وفاقا لشیخ الانصاری، اما اختصاصش به فرض تقارن بعیده، اما شمولش نسبت به فرض تقارن که دیگه بعدی نداره. خب روایت در فرض تقارن، شما میگید قرآن که جا نداره، چون که قرآن رو معتقدید که اونجایی که تعین واقعی که انهو داشته باشه. خب کلام اینه که اصلا نوبت به قرآن نمیرسه، با وجود اصلاح روایت ابن حنظله که الحکم یحکم به افقه هما. ضمن این که اگر روایت مقبول هم نبود، شما باید ملتزم می شدید به چی؟ باید ملتزم می شدید به قرعه، از باب اصلاح دلیل قرعه، از بابی که قرعه مال موارد تعین واقعی نیست. گفتیم اشاره کردیم قرعه مال اون جاییه که به حسب ادله وضعیت طرف مشخص نشه. اون جایی که دو حکم متقارن باشه، فرض اینه که به حسب ادله مشکل این مکلف حل نمیشه. خب چون مشکل این حل نمیشه، با قرعه تعین پیدا بکنه، کما اینکه در بعضی از موارد دیگه هم گفته شده. ولی غرض اینه که نوبت هم به اونجا نمیرسه. روایت ابن حنظله به این گردن کلفتی داره میگه که در فرض حکم دو قاضی، الحکم ما یحکم به افقه هما. این که شما میگید نوبت به قرآن نمیرسه، هیچ، نوبت نرسه به سقوط الحکمین، لعدم تعبیر ایشون، لعدم ثبوت نفوذ مثل ذلك. چرا عدم ثبوت نفوذ مثل ذلك؟ اگر بنا بود اطلاقی بود، خب اون اطلاق اقتضا میکرد اعدل و غیر افقه و غیر افقه تساوی داره، تعارض شکل میگرفت بعد از آنی که نمیتونست هر دو حکم نافذ باشه. ولی خصوص روایت میگه ترجیح به افقهیت، حکم افقه نافذه. ولذا این کلام محقق نراقی اجتهاد فی مقابل نص. این اشکال ما به مرحوم نراقی قدس سره. مرحوم سید در ملحقات عروه اشکالات دیگری بر مرحوم نراقی فرموده. نراقی فرموده بود که لو سبق احدهما الى مجتهدن فحکم له بناء على ثبوت جواز الحكم على الغائب، فرمود این حکم نافذون. نراقی اینجوری فرمود. سید به مرحوم نراقی میگه یا مرحوم نراقی، بعد شما قضیه قضاء على الغائب رو به بد جایی بردی. قضاء على الغائب که اینجا نیست. قضاء على الغائب اینه که اون یک طرف پرونده تو محکمه وجود نداره. نه فقط تو محکمه وجود نداره، تو شهر نیست، غائب عن البلده. چون در روایات قضاء على الغائب داره که یقضا علیه والغائب على حجته اذا قدم. اینو تو کلام سید نیست، من اینو توضیح برای کلام سید عرض میکنم. ادله قضاء على الغائب که انه ناظر به اینه که اون محکوم علیه لازم نیست در بلد قضا اگر حضور نداشت سب کنن تا بیاد، بلکه در فرض غیبتش از بلد قاضی حکم میکنه یقضی علی الغائب. تعبیر روایت اینه یقضی علی الغائب بالبینه والغائب علی حجته اذا قدم. خب قاضی حکم میکنه بر غائب در این فرض. این آقا که غائب نیست، این آقا تو شهره، اصلا پشت در محکمه این قاضی، همسایه این قاضیه، میگه من اینجا نمیام، اونجای دیگه میام. این که یکی سبقه بره زرنگی کنه، زودتر صبح زودتر بره، صبحانه نخورده بره که این قاضی زود قضاوت بکنه، جا نداره، حق نداره این قاضی قضاوت بکنه. چون شرط قضاوت قاضی حضور خصمه. مدعی که میره در محکمه طرح ادعا میکنه، مدعی به معنای عام میگفتیم، میره طرح ادعا میکنه، قاضی در جا بگه من حکم کردم، جا حق نداره، باید مطالبه بکنه بگه رفیقتم بیاد، رفیقو مطالبه بکنه بیاد. خب حالا میرن سراغ رفیقه، میگه من حرف ندارم، پاسخ میدم، اما توی این محکمه نمیخوام پاسخ بدم. خب این غائب که نیست. بله یک کس دیگه هم برش میشه غیب بدون حضورش قضاوت کرد، و اون کسی که مماطله از حضور در هر محکمه ایه، میگه برو به کارت، من این آخونده رو اصلا قبول ندارم. اینم بهش پیغام میدن، پسخام میدن، اگر آمد آمد، اگر نه بدون حضورش غیابی حکم صادر میشه. اما این آقا میگه آقا جون من دلم نمیخواد پیش این قاضی، پشت سر این قاضی هم نمازم میخونم، اما نمیخوام این قاضی تو پروندمون قضاوت بکنه، چون این قاضی فتواشه. این آقا میگه من میدونم و میخواد یه جای دیگه براش قضاوت بکنه. سید میگه که اینجا که جای قضیه قضاء علی الغائب نیست، ای مرحوم نراقی، اصلا بحثو کجا بردی؟ یه چیز بی ربطی داری شما میگی که بناءً علی جواز القضاء علی الغائب اذا سبق احدهما به محکمه و این قضاوت کرد. نه آقای من، اذا سبق احدهما الی المحکمه قاضی مطالبه میکنه، میگه رفیقت بیاد، رفیقه اگر نیاد میگه که من جای دیگه میام. این آقا نه غائب عن البلده و نه این که در حکم مماطله از جواب و پاسخگوییه، این آقا قوائفی حال غیبتیهی جایز نیست. فرض اینه این که این قاضی میگه خصوصیتی نداره من پیش این قاضی بیام، میگه این آقا بر خودش حکم بکنه، من میگه که من میتونه حکم بکنه اونجایی که مماطله از اصل پاسخگویی باشه. این آقا میگه من پاسخ میدم، اما اونجایی که دلم میخواد پاسخ میدم، در مکان و محل مناسب و مورد انتخاب خودم پاسخ میدم. حالا و فرض اینه در یه قاضی دیگه هم جایز قضاوت بکنه، ولذا این آقا اگر این آقا میرفت قبل از آنی که این بره پیش قاضی، این دست پیش میگرفت میرفت پیش یه قاضی دیگه، اشکال نداشت. خب حالا میگه که این قاضی که شما رفتید پیشش که تعینی نداره، شما پاسخ از من میخواید، من پاسخ رو اینجایی که دلم میخواد پاسخ میدم. حالا شما میگید الان حرفشو قبول نمی کنم، خب بی خود قبول نمی کنم. طبق ضوابط شریعت اگر در متداعیین، یه وقت مدعی و منکره، بنا شد مشهور قائلا به این که ولایت تعیین قاضی با مدعیه، ولی متداعیین هر دو مدعیه، یکی میگه کتابای بابا مال منه به عنوان حبه، ورثه میگن کتابای بابا مال ماست، چون حبه در این مقدار نیست، حبه یه امتیازیه که آخه فتاوا درش مختلفه دیگه، در مقدارش و کمش. اونجا رو هم دیدم.
اونجا فرق داره، گفت که اگر که پیش رو تصرف نکردن و از ترس اینکه نکنه من تصرف کنم طرف مقابل بشه.
حالا عرض بکنم اونو و مرحوم سید یکی از اشکالاتی که
اگر که حکمی اونه که در مقبوله مشخصه در عدل و افقه و عوره، اگر تصاوی بودن اون بوده
میدونم اون تصرف نکرده رو اون برای یه چیزی میخواد که چون اگر یک کدوم تصرف بکنه دیگه میشه مدعا علیه و ولایت تعیین، جهت بحث ایشون اونه، تدائی، ولی اگر بخواد یکی تصرف بکنه اون دیگری میشه مدعی.
اگر تدائی بود چی میگه؟ اول مطابق محموده حقوق و عوره و افقه، اگر بگیم باید بگیم بین دو تا کلام ایشون اینجا اونجا تحافظه دیگه.
حالا من با یکی کلامیشون هم دیدم، دوباره من مراجعه میکنم، من کلامیشون رو در هر دو موضع دیدم، هم در بحث قضا که الان متنی رو که الان براتون خوندم رو یادم نیست مال قضا بود، هم در بحث حوه. خلاصه حرف مرحوم سید قدس سر رو به مرحوم نراقی اینه که شما میگید لو سبق حاکم در یه مورد سبق احد المتدائیین به محکمه و قاضی بر اساس حکم علی الغائب حکم کنه، ایشون میفرماد اینجا قضاء علی الغائب مال اینجا نیست. قضاء علی الغائب در آخر کارم سید میفرماد بله نعم لو کان احد المتدائیین فی البلد و اون دیگری فی بلد آخر، که اون میگه من میخوام تو شهر خودمون برم پیش قاضی، اینم در این شهره، ایشون مرحوم سید اینجا رو میگه من قبول دارم. نوبت میرسه به این که این آقا اگر رفت صبح زودتر رفت، صبحانه نخورده رفت پیش قاضی، قاضی میگه اون آقای دیگه کو، میگه آقا نیست تو شهر، غیابی اینجا حکم میکنه. سید اینو دیگه پذیرفته که به نظر ما این مشکل داره، حالا ولی سید اینو پذیرفته. ایشون مرحوم سید حرفش اینه که حکم غیابی باید طرف تو شهر نباشه تا بشه حکم غیابی صادر کرد. اگر تو شهر باشه میگه من نمیام پیش این قاضی و حجتی داره در نیامدن، میگه من در یک محکمه مناسب دیگری تو همین شهر به شما پاسخ میدم، اینجا قاضی حق نداره غیابی حکم بکنه، چون از شرایط صدور حکم اینه که خصم و محکوم علیه هم در محکمه حاضر باشه و پاسخگوی قاضی. بله یه فرض اونجایی که تو شهر هست و مماطله از جواب مطلقه، میگه اصلا به شما جواب نمیدم، اینجام بعیدی نیست که انه با الغاء خصوصیت، قول مدعی با حجت مسموعه و عدم حضور خصم مانع از حکم غیابی نیست. نه آقای من، آقای من چی؟ پس شما مؤید ایشونی، مؤید سیدی. خب آخه فرض اینه که این در دسترس هست، فقط میگه نمیام تو این محکمه، میخوام توی محکمه دلخواه هم بیام، دسترس دیگه. چون در روایت اصلا فرض روایت هم اینه که در دسترس نیست، یعنی تو شهر نیست. والغائب على حجته اذا قدم، نمیدونم صحیح محمد ابن مسلم یا غیر محمد ابن مسلم، روایت معتبر است. ولذا اولین اشکال مرحوم سید به مرحوم نراقی اینه که شما در فرض سبق احد حماد به محکمه‌ای و حکم قاضی بر اساس حکم غیابی اصلا لا محل له، لا موضع له، لا موضوع له، ما حکم غیابی در این مورد نداریم. عبارت سید اینه لیس له الحکم من غیر حضور خصمه من باب الحکم علی الغائب، فان المفروض حضوره فی البلد ولی ترافع. اینی که میگه ولی ترافع، اونیه که معناش اینه که اگر حاضر به پاسخگوی اصلا نیست، اینجا حتی تو بلدم باشه حکم غیابی جایزه. سید اینو میخواد بگه فان المفروض اولا حضوره فی البلد ولی ترافع، حاضر به پاسخگوی هم هست. خب و این کان المراد انه یامره به احضاره، اون آقا رو میگن بگید بیاد، با اون آقا میگه نمیام اینجا جواب بدم. خب فرض اینه که نمیخوام اینجا جواب بدم، از باب که واجب نیست بیام اینجا جواب بدم، شما جواب از من میخواید تو محکمه ای که خودم دلم میخواد. آخر کار ایشون میگه فلا یتصور السابق واللاحق، که شما یه مرحوم نراقی خواستی، نعم انما يتصور ذلك فيما اذا كان كل من المتداعيين في بلد، هر کدوم توی شهری، و رجع الى حاکم ذلك البلد فحكم له من باب الحكم على الغائب، که اینجا جا داره. خب این اشکال اول مرحوم سید که عرض کردن، این حرف آخر سید و اینو ما اینوشو قبول نداریم، یعنی حتی در اینجا جایی که تو دو شهرن به درد نمیخوره. حکم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ بگم یا نگم؟ کسی چیزی به ذهنش میرسه؟ چرا جایز نیست اینجا حکم؟ نمیدونم کسی گفته یا نگفته، ولی به جد عرض میکنم و به ذرس قاطع عرض میکنم، حکم غیابی که در روایت آمده جایزه، و القائب علی حجته اذا قدم، حکم در شبهات موضوعی است، نه در شبهات حکمیه خلافیه. چون مفاد این روایت اینه که یحکم علی الغائب بالبینه، اگر این شخص بیاد محکمه بینه داره و اون محکوم علیه حضور در شهر نداره، صبر نمی کنن که اون آقا بر می گرده یا نمی گرده، ممکنه 10 سال اونم سفرهای قدیم طول بکشه برگرده به این شهر. یحکم بالبینه منتها والغائب علی حجته اذا قدم. روایت ناظر به حیث حکم در شبهات موضوعیه بر اساس بینه. چرا؟ چون در شبهات اونی که بینه درش تأثیر گذاره چیه؟ شبهات موضوعیه است، ولی در شبهات حکمیه که بینه درش تأثیر گذار نیست. زن بگه من از اقار ارث میبرم، بینه رو بر چی میخواد؟ چون بینه جا نداره. یا قوم، اونی که روایت داره حکم علل غائب و عدم اشتراط حکم به حضور، این در شبهات موضوعیه است. چرا؟ چون روایت داره که یحکم علل غائب بقیام البینه. این روایتشو آیه اسکندری بخونید، یحکم علل غائب بالبینه والغائب علی حجته اذا قدم. چه طریق اولایی؟ خب حکم مجهوله، حکم کدوم قاضی ملاکه؟ حکم اعلم ملاکه، نه حکم سابق. شما میخواید تردستی کنید، اونی که صبحانه نخورده اول رفته طرح دعوا کرده، حکم اونو را بندازید؟ نه، شارع حکم کرده به اینکه حکم اعلم باید مقدم باشه. یعنی حیث غیابی جایی مجوز حکم، اونجایی که اختلاف به عنوان شبهه حکمیه است، شبهه موضوعیه است. اما اونجایی که شبهه حکمیه است، اصلا حکم غیابی نافذه؟ نه، باید خصمتون حاضر باشه در محکمه. خصمتون حاضر باشه، اون میگه من تو این محکمه نمیام، اصلا نیستش تا تو این محکمه بیاد، کجا داره حکم میتونید غیابی بکنی؟ آره، نه نه، بخونید متن روایت رو.
احمد بن محمد عن علی بن حسن عن جعفر بن محمد بن حسین.
حکیم، همیشه بدونید فعیلا عموما فعیلن، مگر اون جایی که
عن جعفر بن دراج عن محمد بن مسلم عن علی جعفر علیه السلام.
صحیح، محمد بن مسلم بود، صحیح هست.
القائم یقضا عن اذا قامت البینه علی،
یقضا عنه یا یقضا علیه، حالا دیگه منظور اینه دیگه، یقضا علیه. حالا بخونید، اذا قامت البینه علیه. ببینید، اذا قامت البینه علیه، وقت یقضا عنه، ها درسته، یقضا عنه یعنی یقضا عنه الدین. تو وزاره این باید یقضا علیه اذا قامت الحجت علیه، یقضا علیه اون وقت به تبع هم یقضا عنه. این اگر یقضا عنه یعنی یقضا عنه الدینه، اگر یقضا علیه درسته، یقضا علیه باید یقضا علیه باشه انسبه، ولی معنا روشنه دیگه. یقضا علیه، نه قبل از یقضا اون، و یقضا ماله و یقضا عنه، یعنی یقضا عنه دینه اذا قامت البینه. والغائب
و هو قائم، يعني هو يقضى عن ذلك قائم، ويكون القائم على حجته اذا قدم،
والغائب ويكون على حجته اذا قدم.
لا يقطع المال الى الذي،
ما منتها ولا یطرع المال الا به اون شخص طلبکارم پول دستش نمیدن الا اذا کان ملیان، یا آدم معتبری باشه پول دستش میدن، اما اگر پولدار نباشه خب بدن، بعد اون بابا از سفر بیاد بگه بابا من بدهکار این آقا نبودم، بدهیمو پرداخت کردم، شاهدش هم این بیانیه‌ای که دارم، حالا بریم پول از کی بگیریم؟ از امام رضای غریب. یه آدم آسمون جل پولو گرفته رفته به کارش، حالا هم که میارنش میارن چیزی نداره دیگه که بخوان ازش بگیرن، یه چیزی هم باید بهش بدن بگن آخو برو به کاره. ریابی جایز نیست ول غائب، یعنی اگر اون غائب آمد بعد گفت آقا این که میگه که من پرداخت نکردم بیانه اقامه کردن علیه من، بعد میاد میگه آقا بی خود این بیانه دروغ میگه، شاهد اقامه کرد بر این که بابا نه من بدهکار نیستم، چون فرض اینه که برش بیانه اقامه کردن، خب بیانه اون ممکنه اون مدعاله بیانه اقامه بکنه بر این که این بیانه ها اصلا حضور نداشتن، اون روز توی یک شهر دیگه ای اصلا بودن. چرا؟ نافذه. والقائب على حجته اذا قدم، اگر در حضور بود اون وقت هر چی داشت اونجا بگه، اگر نگفت قاضی قضاوت کرد فردا بره بگه این حکم قبول ندارم حجت دارم، دیگه حکم برید و رفت. نه در غائب، الغائب على حجته اذا قدم، اما امروز من هیچ حجتی در مقابل حکم این طرف نداشتم، با قاضی حکم میکنه میره به کارش، فردا بگم این حجتی پیدا کردم، مأمورا آقایون اینا رو نمیپذیرن. حالا بحثش جای خودش، ولی غرض اینه که اما در غائب همه قبول دارن، والغائب على حجته اذا قدم، شخص غائب غیر حاضر بعد اگر آمد و معارضی برای این درست کرد مسموعه. چرا؟ به احتمال شما میخواد القاء خصوصیت بکنید موجبی نداره، چون دلیلی بر نفوذ حکم نداریم، شرط نفوذ حکم حضور خصمه. یک مورد استثناء شده، مورد والغائب علی حجته اذا قدم، من اینجوری که ما لیجعل الله ما جعل الله لرجل من قلوب فی جوفه، ولذا اون حکم تأثیری نداره، ولذا حضور و عدم و حضورش هم تأثیری نداره. این آقا صبح اول وقت رفت این قاضی سریع حکم بکنه بگه رفیقت کو، رفیقه میگه من نمیام اینجا، سریع حکم بکنه، خب کلام اینه به چه موجبی میخواد قضاوت کنه؟ شرط حکم قاضی حضور خصمه، میگه من نمیام نه از باب مماطله، پیش این قاضی از این قاضی خوشم نمیاد. اینجا چون تأثیر گذار نیست به این معنا که تأثیر گذار دیگره، تأثیرش به اینه که من میرم تو یه محکمه دیگه ای که اون قاضی به نفع من حکم میکنه، موجبی نداره بگیم. اینجا کلام مرحوم سیدم برید مراجعه بکنید، مرحوم سید هم یه مقداری درست فرموده، اشکالاتش به مرحوم نراقی وارده، اما این قسمت میخواست یه مقداری از نراقی دفاع بکنه وارد نیست، دنباله داره اشکال مرحوم سید به مرحوم نراقی. مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.